رسمی ایران، شبکه ورزش.
ساعت 9. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید.
پیدا و پنهان تاریخ در برنامه پیدا و پنهان رادیو گفتگو.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ماهر هستم، تهیه کننده برنامه پیدا و پنهان، کاری از شبکه رادیویی گفتگو. در این برنامه به زوایای پیدا و پنهان تاریخ پهلوی می‌پردازیم و سعی داریم در برنامه این هفته به بحث ساختار سیاسی ایران در عصر پهلوی با محوریت ساواک و نهادهای نظامی و امنیتی در آن دوره بپردازیم.
من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان در خدمت شما و دو مهمان عزیز، جناب آقای دکتر کامران عرفانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، و همچنین جناب آقای حسین جودوی، پژوهشگر و نویسنده هستیم.
برنامه پیدا و پنهان هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 13:30 الی 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه.
پیدا و پنهان.
صدا خوبه؟
من مطمئنم، چون ایران در تمام دنیا خاصه. تو هم میتونی خاص باشی.
متن و سادات فیروزی هستم، تهیه کننده برنامه خاص باشید از رادیو ایران، برنامه‌ای که پنج شنبه ها ساعت 10:30 صبح پخش میشه و اختصاص داره به معرفی کارآفرینان موفق کشور. این هفته و به مناسبت هفته ملی مهارت، برنامه ما اختصاص داره به فردی که مدیریت مجموعه آموزش‌های فنی حرفه‌ای رو بر عهده دارن و حالا هر هفته هم یکی از مخاطبان همراه میشن با گزارشگر ما و در روند گزارش و پرسش ها ما رو همراهی میکنن. خوشحال میشیم که پنجشنبه ساعت 10:30 صبح برنامه خاص باشید رو از رادیو ایران بشنوید.
خاص باشید.
صدا خوبه؟
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
سلام، محمد حسین پور هستم، تهیه کننده برنامه یار مهربان. هر هفته رمانی انتخاب میشه، پس از خوندن رمان، مطالعه این رمان، پرسش‌هایی مطرح میشه، مسابقه‌ای طراحی شده در برنامه که شنونده‌های عزیز میتونن شرکت بکنن. و اما رمانی که برای این هفته انتخاب شده، کتاب قربانی تهران، نوشته آقای حامد اشتری. این کتاب داستان مردم تهران در مقطع غبارآلود مشروطیت. فضای این کتاب تاریخیه و در اواخر سلطنت قاجار رخ میده. دو داستان موازی داره که در تهران قدیم و پاریس اتفاق میفته و این دو داستان در یک نقطه به هم میرسن. خوندن این کتاب خالی از لطف نیست.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج میرفت، میلرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره.
و این صداست که میماند.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
ارزش ایران.
این برنامه بسکتبال به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام بر شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش. خوشحالیم که باز هم فرصت دیگه‌ای دست داده تا با برنامه دیگه از ورزش ایران ویژه بسکتبال همراه شما باشیم. و بخش هایی که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. مروری بر آخرین اخبار داخلی و خارجی بسکتبال. تحلیل بسکتبال در هفته‌ای که گذشت. گزارش از هیئت‌های استانی. گفتگوهای تلفنی در بخش پیگیری خبرها و مهمتر از همه شنیدن صدای گرم شما. شما عزیزان از همین لحظه میتونین به وسیله سامانه پیامکی 3306 و شماره تماس های 220-213-87-220-213-88 تا حدود یک ساعت یعنی حوالی ساعت 10 با ما همراه باشید، به ما زنگ بزنید، پیام بدید و از بسکتبال بگین و بپرسید. و همراه همیشه یه ورزش ایران ویژه بسکتبال آقای عاشور گل محمدی، درود بر شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و تمامی علاقمندان به ورزش، مخصوصا بسکتبال، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. بریم سراغ موضوع برنامه‌مون.
بله، موضوع محوری که ما هر هفته خب یک موضوع مهم رو در بسکتبال انتخاب میکنیم، خب مشارکت شنوندگان عزیز رو میطلبه. یکی از کمیته هایی که بعد از حضور آقای دکتر طباطبایی در رأس فدراسیون خیلی فعالیتش بیشتر شده و در این چند ساله فعالیت های زیادی داشته، رویداد های بسیار زیادی رو برگزار کرده و شرکت کرده، حالا چه جهانی چه داخلی، کمیته بسکتبال سه نفره فدراسیون بسکتباله که ریاست اون بر عهده محمد کسایی پور از بازیکنان اسبق تیم های ملیه. به نظر شنوندگان عزیزمون عملکرد کمیته بسکتبال 3x3 در این چند سال چطور بوده؟ آیا تونسته که موفق عمل کنه و این کمیته میتونه به رشد و گسترش بسکتبال در کشور ما کمک کنه یا نه؟
بله، ممنونم از شما. پس یه بار دیگه من سوال پیامکیمون رو اعلام میکنم، شما میتونین پیام بدین یا تماس بگیرید برای ما بگین که عملکرد کمیته بسکتبال 3x3 به نظرتون چطور بوده و پیشنهادی هم اگر در خصوص عملکرد این کمیته در آینده دارین حتما با ما مطرح کنید.
بله، چند سالیه که توجه فدراسیون جهانی بسکتبال به بسکتبال سه نفره یا همون بسکتبال 3x3 بیشتر شده و برای اینکه بتونه به عمومی شدن بسکتبال و گسترشون کمک بکنه، مسابقات رسمی اون رو سعی کرده از داخل سالن‌ها به سطح خیابون‌ها، پارک‌ها و معابر عمومی بکشونه و در اونجا در مقابل چشمان و دیدگان علاقمندان به ورزشکاران، بسکتبالان و تمامی جامعه برگزار کنه. البته با کمک بسکتبال 3 نفره و حتی قراره که مسابقات بسکتبال 3 نفرمون در المپیک هم انجام بشه، در المپیک هم شاهد مسابقات بسکتبال 3 نفره باشیم. در کشور ما هم شاهد فعالیت‌های بسکتبال 3 نفره هستیم و قبل از این که به جایگاهمون در جهان آسیا اشاره بکنم باید بگم که بسکتبال 3 نفره فرایند خاصی داره و ابتدا هر بازیکن باید در سایت رسمی این مسابقات ثبت نام بکنه و بازیکنان بر اساس حضور در تورنمنت ها و مقام هایی که میارن امتیاز کسب میکنن و بر اساس اون امتیاز سطح بندی میشن و برای همین ثبت رویدادهای بسکتبال 3 نفره در سایت فیبا خیلی اهمیت داره. کشور ما در جهان و در مجموع، اگر میگم مجموع چون بسکتبال 3 نفره در مجموع یعنی تقریبا میانگین و جمع امتیازهای خانم ها و آقایون رو با هم حساب میکنه، ما در جهان 26مین و در آسیا 6م هستیم. اگر به تفکیک باید بگم در مردان 45م جهانیم و در آسیا 11م، در بانوان 14م جهانیم، 4م آسیا. حالا اگر بانوان ما جلوتر از مردان هستن به خاطر اینکه فعالیتشون رو در بسکتبال 3 نفره زودتر شروع کردن، رویدادهای بیشتری رو شرکت کردن و در زیر 23 سال و زیر 18 سال هم که حالا جایگاه‌های خودمون رو داریم که اگر نیاز بود بهش اشاره می‌کنه، ولی در سری آخر جام جهانی که در قسمت بانوان شرکت کردیم که 16م هم شدیم، 4 بازی در گروه خودمون انجام دادیم که اگر یادتون باشه، مخصوصا شنوندگان از خاطرشون باشه، بررسی کردیم برابر مغولستان پیروز شدیم و 3 باخت آوردیم و نتونستیم از گروه خودمون صعود کنیم. البته پیش بینی میشد. قبل از این مسابقات هم مسابقات قهرمانی کاپ آسیا بود که تیم مردان ما به جدول اصلی راه پیدا نکرد، مقابل فیلیپین و قطر بازنده شد و راهی به جدول اصلی مسابقات پیدا نکرد و بانوان ما هم که در جدول اصلی مسابقات بودن با 2 باخت مقابل تیم‌های تایلند و ترکمنستان به دور دوم صعود نکردند. ولی اگر بخوایم راجع به بهترین مدال‌ها صحبت کنیم، بهترین مدال ما در قسمت مردان کسب مدال برنز مسابقات بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا بوده و در قسمت بانوان هم مدال نقره تیم دانشگاه آزاد در مسابقات دانشجویان آسیا که همین اوایل سال جاری به دست اومد. سعی کردم خیلی خلاصه خدمت شنوندگان عزیز بگم که راجع بسکتبال 3x3 اطلاعاتی رو به دست بیارم. امیدوارم تونسته باشم به شنوندگان عزیز کمکی کرده باشم و مشارکت اونها رو در این برنامه طلب می‌کنم.
ساعت 9:13 اینجا پخش شبکه رادیویی ورزش و شما شنونده ورزش ایران ویژه بسکتبال هستید. از عملکرد کمیته بسکتبال 3x3 قرار صحبت بکنیم و شما هم لطفاً با ما همراهی بکنید، به ما پیام بدین، سوال بفرستید برای ما و میتونید نظراتتون رو هم به ما بگین در مورد این عملکرد و اگر پیشنهادی هم دارید به ما بفرمایید. ما حتما در طی برنامه گفتگوهایی رو خواهیم داشت که میتونیم سوالات شما عزیزان رو هم مطرح کنیم. شماره تماس های برنامه 220-213-87-220-213-88 و سامانه پیامکی ما 3306 هست. لطفاً تماس بگیرید و یا پیام بدین و نظرتون رو بفرمایید. خب آقای گل محمدی، شما در بخش قبلی اشاره داشتید به جایگاه ما در بسکتبال 3x3. یه مقدار بریم عقب‌تر و از کلیت این موضوع صحبت بکنیم. بیشتر شاید توی کشورهای دیگه تحت عنوان ورزش همگانی دیده بشه و یه حالت تفریحی توی بسکتبال داره. چقدر واقعا یک حالت همگانی و تفریحی در یه رشته ورزشی و حالا بسکتبال که داریم صحبت می‌کنیم میتونه به عملکرد تیم‌های ملی اون رشته کمک بکنه؟
در خصوص همگانی بودن که باید بگم بله، تا سالها قبل به صورت همگانی بررسی می‌شد، ولی با توجه به اینکه دیگه وارد المپیک شده، ورزش قهرمانی محسوب میشه و تقریبا تمامی کشورهایی که صاحب سبک هستن در بسکتبال، چه در آسیا چه در جهان، شروع کردن این ورزش رو به صورت جدی زیر پوشش قرار دادن و می‌بینیم در مسابقات دیگه وقتی یه تیم 4 نفره میاد، مثل سابق با یک سرپرست یا یک مربی راهی مسابقات نمیشه. تیم‌های حرفه‌ای پزشکشون هست، سرپرست آنالیزوراشون هستن، مربیاشون هستن و با افراد بسیار زیادی راهی مسابقات میشن. معلومه که دارن تمامی کشورها سرمایه گذاری میکنن برای کسب مدال این رشته در المپیک. ولی همونجور که شما فرمودین قطعا قبلا به صورت همگانی برگزار میشد، بیشتر حالت فان یا حالت تفریح داشت و رویدادهایی که در این رشته برگزار میشد رویدادهای داخلی یا رویدادهای آسیایی بود. الان جدیتر شده، مخصوصا تور جهانیش که تیمای حرفه‌ای شرکت میکنن، پاداش‌ها و جوایز بسیار نفیسی بهشون اهدا میشه. اگر تیم‌های حرفه‌ای ما هم در داخل کشور اسپانسر داشته باشن یا حامی مالی داشته باشن، قطعاً میتونن در این مسابقات شرکت کنن. نیازمند بالا رفتن رنکینگ شرکت کنندگان در این مسابقاتی که فرایند کسب امتیاز و در جایگاه جهانی خدمتتون عرض کرده بودم.
بله، ممنونم از توضیحاتتون آقای گل محمدی. ما در هفته‌ای گذشته در مورد استدیوبی هم صحبت کردیم. توی سه به سه چطوره؟ آیا برنامه‌های استدیوبی که وجود داره یکسانه، یک شکل؟ البته که ما در طی برنامه‌هایی که در خدمت شما و بقیه کارشناسان بسکتبال بودیم، گریزی داشتیم به این که سه به سه رو کلن از بسکتبال پنج نفره باید جدا کرد. آیا میشه از همون استعدادیابی اینو دید، از همون قدم های اول، این که نه در پایه یکی هستن؟
نه، در پایه معمولا یکی هستن، یعنی باید اصول اولیه و فاندامنتال یا اصول پایه بسکتبال اول به اینا یاد بدیم. تمام حرکاتشون یکی، ولی بازیکنان بسکتبال سه به سه مهارت‌هاشون در سطح زمین کوچکتری انجام میشه و این نیازمند مهارت‌های بالایی هست. و دیدیم که حالا در ابتدا در کشور ما بازیکن‌های 3 به 3 رو از تیم‌های 5 به 5 انتخاب می‌کردن، ولی من یه اطلاعیه‌ای تو فدراسیون دیدم که فکر می‌کنم پیرو صحبت‌هایی که در برنامه‌های قبلی داشتیم، دارن سعی می‌کنن که این بازیکن‌ها رو جدا بکنن و اگر بر اساس رنکینگ و امتیازشون این بازیکن‌ها درجه بندی بشن، اطلاعیه‌ای که قسمت بانوان ما صادر کرده صراحتاً اشاره کرده که بازیکن‌هایی که رنکینگ بالا دارن به اردوهای تیم ملی دعوت میشن. فکر میکنم فرایند خوبیه. ما دو هفته گذشته تورنمنت بسیار، رویداد بسیار خوبی در تهران داشتیم که باشگاه مهران برگزار کرد.
بله.
آقای صمد نیکخواه بهرامی هم یکی از کسایی بود که فعالیت بسیار خوبی داشت. واقعا دیدیم که استقبال بسیار خوبی شد از بسکتبال سه به سه و این نشون میده که جایگاه این بسکتبال کجاست و اگر حامیان مالی در این بسکتبال شرکت بکنن، قطعا صاحب جایگاه‌های بالاتری در عرصه تبلیغ و انعکاس رسانه‌ها و انعکاس وسایل و خدمات خودشون خواهند.
بله، واقعا بسکتبال سه به سه از جذابیت خاصی برخوردار هست. خب آقای بهرام رمضان، مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون بسکتبال، روی خط برنامه‌مون هستن. سلام بر شما، صبحتون بخیر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
جناب رمضان، بنده هم عرض ادب و سلام دارم، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی.
خیلی ممنون، در خدمت شما و همکارتون هستم.
خب آقای رمضان، ما چند هفته ایه که به بحث استعدادیابی پرداختیم. خب با توجه به اینکه مسئولیت این کمیته مستقیم به عهده شماست، گفتیم زنگ بزنی و از خود شما هم بپرسیم فرایند استعدادیابی در کشور ما چطوره؟ آیا اون چیزی که شما توقع دارین انجام میشه یا نه؟
خدمت شما هستم که ببینید توی کمیته استعدادیابی با دکتر ریاست محترم فدراسیون جناب دکتر طباطبایی فرایندی تعریف شد و خدمت شما عرض شد که طی سمینارهای مختلف به استانها ارائه شد. بعد اینکه فعالیت استان رو به چه شکلی، یه سری استان ها هستن که فعالیت چشمگیر و خوبی دارن، یه سری استان ها هستن با توجه به شرایط محیطی که دارن واقعا براشون شاید امکان پذیر نباشه. لازم به ذکره که ببینید استان های برخوردار ما مثل اصفهان، فارس، خراسان، اینا به خاطر زیرساخت های خوبی که دارن، اینا به قول معروف استعدادا شکوفا میشن. اما یه سری از استان هامون که واقعا از برخورداری کمتری کم برخوردار هستن، اینا به هر حال یه شرایطشون مشکل تر خواهد بود. با توجه به این که استانایی مثل لرستان، ایلام، کوکیله، بویراحمد الان فعالیت های چشمگیری داشتن و باهاشون من در ارتباط مستقیم هستم، واقعا خیلی دارن فعالیت میکنن تو این زمینه ای که حالا شما تو آینده نه چندان دور نفرات شایسته ای از این استانها خواهید دید. همچنین کرمانشاه، کرمانشاه از زمانی که آقای احمدیان سکان هدایت استان رو به عهده گرفتن، این تو این استان هم فعالیت های خیلی خوبی شده تو این زمینه. در هر صورت یه نکته ای که اینجا حائز اهمیتی که من اشاره کنم، با شیوه نامه تاسیس کانون های استعدادیابی به استان ها فرستادیم، منتظریم که این کانون ها رو در سطح کشور تو استان های مختلف به ما ارائه بدن برای تاسیسش که به چه شکل مجوز بگیرن و این کار ادامه پیدا کنه.
جناب رمضان، کانون ها هم را انداختیم، حالا بحثی که ما داشتیم گفتیم بله. که کانون ها، خب تو این کانون ها باید افرادی باشن که تعلیم دیدن، تربیت دیدن برای استعدادیابی. استعدادها رو هم مشخص کردیم، حفظش باید حفظش بکنیم، بعد پرورشش بدیم. این افرادی رو که شما قراره برای کانون ها فعالیت بکنن، از چه فیلترهایی رد میکنین؟ کلاسی براشون میذارین؟ آموزشی براشون میذارین؟
اشاره خیلی خوبی داشتید. ببینید، اون شیوه نامه به این شکل هستش که برای تاسیس کانون ها افرادی که زبده هستن و داره تجربه تو این زمینه هستن میتونن این کانون ها رو تاسیس کنن. دقت کردید؟ بعد نکته مهم دیگه که تو بحث استعدادیابی خیلی حائز اهمیته، پرورش و هدایت این استعدادها، که اینجا فقط کانون ها نمیتونن اینو این مهم رو انجام بدن. نیازه که باشگاه ها و حامیان مالی هم به تو این قسمت ورود پیدا کنن که این استعدادها شکوفا بشن. چون بحث خود استعدادیابی خیلی کار پیچیده ای نیست، واقعا اون حلقه مفقوده حفظ و نگهداری و پرورش و توسعه و تعمیم این استعداد هاست. اینه که تو این راستا این خیلی اهمیت داره که باشگاه ها و حامیان مالی از این مهم حمایت جدی داشته باشن.
بله، امیدوارم این اتفاق بیفته. ما انشالله هر چند وقت یک بار با شما تماس میگیریم. بدون تعارف رو درواسی باید بگم شاید فرایندی که تا الان انجام شده، اون فرایندی که بتونه راضی بکنه اهالی بسکتبال و ما بتونیم استعدادها رو از توش کشف بکنیم نبوده. امیدوارم این اتفاق بیفته. قطعا با حضور شما که تو آموزش پرورش هم فعالیت داشتین اتفاق خواهد افتاد.
من یه اشاره بکنم، شما خودت از ورزشکارای به هر حال خیلی حرفه‌ای این رشته بودید. بحث استعدادیابی بحث این نیستش که تو یه سال دو سال شما بله. جواب بگیرید. بحث آموزش یه پروسه 7-8 ساله است که شما الان بکاری 7 سال دیگه درو میکنید. بعد اون ورزشکار 12 ساله رو بیاری 18 سالگی 19 سالگی بهره برداری بکنید. پروسه آموزش پروسه کوتاهی نیست. دیگه شما خودتون به این قضیه واقف هستید. امیدوارم که با کمک اهالی بسکتبال، با کمک افراد زبده، حامیان مالی و باشگاه ها، این چیزی که شما گفتید و بحث استعدادیابی، ما نسل های طلایی متوالی داشته باشیم که باعث سربلندی بسکتبال جمهوری اسلامی ایران باشیم.
خواهش میکنم، امیدوارم این اتفاق بیفته. من از شما خدا نگهدار.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تماس‌های برنامه 220-213-87-220-213-88 در اختیار شماست و بریم صدای گرمتون رو بشنویم.
سلام، من یه سوالی داشتم خدمت شما کارشناس عزیز آقای گل محمدی و میخواستم بگم که ساعت‌های بازی‌های تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی چین چه ساعتیه؟ یه توضیح بدید ممنون میشم و همتون رو دوست دارم، کارکنان رادیو ورزش، شنوندگان رادیو ورزش و مجریان رادیو ورزش. محمد امین رستمی هم از ملایر، ببخشید که وقتتون رو گرفتم. خدا
به خدا، عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز. قطعا بسکتبال سه نفره ما روز به روز به سمت پیشرفت میره و کمیته بسکتبال سه نفره داره تلاش خودش رو میکنه برای پیشرفت بسکتبال و امیدواریم که این روز به روز پیشرفت بکنه. خب میشونه برنامه‌ریزی بسیار خاص و مدبر این کمیته این شاید انجام بده که از ساختای امیدها و جوانها ایشالا شروع بکنه و به پیشرفت این که بالاخره به المپیک هم راه پیدا کرده و بالاخره بتونه هماهنگی رو بیشتر بکنه با امید خداوند مهربان. امیدوارم که روز به روز پیشرفت بکنه و استقبال سه نفره ما و با اینکه این کمیته برنامه‌ریزی خوب و مدون داشته باشه قطعا روز به روز پیشرفت خواهد پیشرفت کرده، ولی خب یواش یواش داره بهتر میشه با امید خداوند بزرگ. امیدوارم که بسکتبالمون روز به روز پیشرفت بکنه و در جام جهانی بسکتبال ما درخشش خوبی داشته باشه. از آقای گل محمدی بزرگوار خواستم بپرسم که چیکار کنیم که بالاخره در جام جهانی ما زنگ تفریح برای تیم ما نشیم. عباس بختیاری از دوستی بابا پیر شهرستان تیزگان.
خیلی ممنونم از تماستون با برنامه خودتون. آقای رستمی از ملایر و آقای بختیاری از تویسکان، ما هم شما رو دوست داریم و خوشحالیم که این برنامه رو میشنوید و مشارکت میکنید. خب آقای گل محمدی، گفتن که ساعت‌های بازی رو بفرمایید.
ساعت‌های بازی رو که از 9 شهریور بازی‌های ما شروع میشه و خب همونجوری که میدونیم ما در گروه خودمون با تیم‌های پورتوریکو، تونس و اسپانیا هم گروهیم که حالا من ساعت‌هاشو دقیق میگم چون ساعت‌هاشو به وقت محلی ندارم اینجا الان تهیه میکنم میگم خدمت شنوندگان. ولی اینی که گفتن زنگ تفریح تیم ها نباشیم، خب ما تو گروهمون امید به صعود داریم، یعنی وقتی گروه بندی جام جهانی معلوم شد همه تیم ها، همه علاقمندان بسکتبال در ایران گفتن که ما شانس صعود داریم. ولی خب اردوها رو اگر بررسی بکنیم میبینیم بالا بازی های ما که اردوهامون حالا معمولا روال اینه که از آسون به سخت بازی ها رو میچینن. امیدواریم که بازی‌های با یونان و مجارستان بتونه به ما کمکی بکنه، چون این سه بازی اولی که ما بازی تدارکاتی داشتیم با اسلوواکی، با تیم دانمارک و با تیم پرتغال، خب این تیم‌ها از تیم‌های درجه 3 اروپا هستن، به نوعی هم ما داشتیم ترکیب اصلیمون رو شناسایی می‌کردیم. شاید هر سه این بازی‌ها رو بردیم، ولی خب بیشتر درگیر این بودیم که ترکیب اصلیمون رو مشخص کنیم، فرصت بدیم به بازیکن‌های دیگه‌مون. از اون ورم باید در نظر بگیم تیم چین در سامر لیگ در آمریکا بازی کرده در لیگ تابستانی و الان با برزیل یه بازی دوستانه داره و ما خب اردوهای تدارکاتیمون با تیم‌های اروپایی هست. باید شبیه سازی بکنیم تیم‌هایی رو که شبیه تیم‌هایی که در همگروه ما هستن پیدا کنیم و با اونها مسابقه بدیم، ولی زنگ تفریح نیستیم. حالا با توجه به شرایطی که تیم‌ها دارن قطعا حریف سرسختی برای مخصوصا پورتوریکو و تونس خواهیم بود.
بله، خیلی ممنونم از پاسخ شما. بر شما و ممنون که همچنان ورزش ایران ویژه بسکتبال رو میشنوید. در این لحظه همراه میشیم با همکار گزارشگرمون آقای ابوذر مارکولایی که گزارشی از هیئت گیلان دارن و صحبت‌های رئیس هیئت بسکتبال استان گیلان رو با هم بشنویم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش گزارشی در برنامه ورزش ایران ویژه بسکتبال می‌خوایم سر بزنیم به استان گیلان و از آخرین وضعیت بسکتبال در این استان با خبر بشیم که هم‌اکنون ارتباط بنده با جناب آقای دکتر محمد رفیعی رئیس محترم هیئت بسکتبال استان گیلان برقراره که می‌خواد از آخرین برنامه‌هاشون و حتی درخواست‌هایی که ممکنه که کمک کنه وضعیت هیئت بهبود بخشیده بشه بیشتر صحبت کنن. آقای رفیعی سلام.